توی حوزه نخبه به اون شکل شناسایی نمیشه. پس اینجاست که روند شناسایی نخبگان ما مشکل داره و اینکه ما این نخبگان رو همش داریم به یه سمتی هدایت میکنیم، از طرف خانواده، از طرف دانشگاه. اصلا آقا تو رتبت خیلی خوب شده، مثلا اینجوری بهتون میگم، من دوستی داشتم که مثلا شده بود رتبه 10 کنکور، بعد بهش میگفتم آقا مثلا چه رشته، میگفت من رشته معماری خیلی دوستم ولی 10 کنکور شدم، چرا مکانیک نزد؟ خب تو رشته معماری دوست داری، علاقت توی معماریه، یعنی میتونی توی موزه، ولی به خاطر اون رتبه الان این فرهنگ توی کشور ما جا افتاده. پس یکم از سیستم این که نخبه هامونو به سمتی ببریم که حالا استعدادشون و این بحثاشون رو بتونیم بهتر شکوفا کنیم. این در اصل خیلی از این افرادی که مهاجرت میکنن استعدادن، نخبه نیستن.
بله.
این استعدادا یه شناسایی شدن میرن خارج از کشور، حالا هزینه میشه و تبدیل میشن به اون نخبه. تو حوزه علوم انسانی هم همین هست، خیلی از نخبگان ایرانی تو حوزه علوم انسانی هم تو کشورهای خارجی دارن کار میکنن. تو این حوزه ما نه، ما الان مثلا بنیاد علمی نخبگان میخواد امتیاز ببینه برای نخبگان کشور، یعنی برای اون استعدادهای برتر که تبدیل شدن نخبه، یه وامی رو در نظر گرفته که بهشون میده و بحث سربازیه و حالا معرفی برای هیئت علمی دانشگاه هاست. روی این سه تا حوزه بیشتر تمرکز کرده که عملا این اون دغدغه های آینده رو برای اون نخبه تامین نمیکنه. این سه تا امتیاز، حالا اون سربازیه واقعا خیلی به درد میخوره ولی بقیه موارد به اون شکل مثلا چیز. یه مشکل دیگه هم تو کشور ما وجود داره.
بله.
شما میگید که ما خیلی مراکز آموزشی خوبی تو دنیا داریم و خیلی از ایرانیات به درجات بالای آموزشی هستن. توی کشور ما متاسفانه دانشگاه ما مسئله محور نیستن. چون مسئله محور نیستن عملا داریم ما مقاله میدیم، کار میکنیم، موضوعی که مشکل کشور مثلا کاناداست، آمریکاست، نمیدونم ما این موارده،
یعنی مسئله شناسی بومی خودمون رو انجام نمیدیم.
مثلا برید یکی از مقالات ISI که مثلا برید سرچ کنید، باز کنید، مثلا طرف رفته مثلا روی سازه های چوبی فلان کار کرده، بعد یه مقاله خیلی خوبی داده، علمم گسترش داده، خیلی هم عالیه، مثلا ایمپکت فاکتور خیلی بالایی هم داره این مقاله، این مجله و فلان اینا، ولی میبینی اصلا این سازه اصلا تو کشور ما وجود نداره که ما بخوایم مثلا روش تحقیق کنیم. میبینی فلان دانشگاه رفته با فلان استاد داریم، یعنی استادی ما داریم که حوزه تخصصیش اصلا موضوعی که تو کشور ما موضوعیت نداره. یعنی اینجا ما این حلقه ها رو به هم جوش ندادیم.
خب این نظام رتبه بندی اعضای هیئت علمی تو دانشگاه بر همین پایه هستش آقای دکتر.
اصلا نظاممون چیه؟ چند تا مقاله ISI دادی؟ چند تا کتاب پژوهشی چاپ کردی؟ نمیگن چند تا مسئله کشور رو حل کردی. الان شما وقتی که میخوای یه فاند بگیری از یه استادی، مثلا من مهدی بی‌طرفان، خب دو حالت داره، یا اونا به من پیام میدن میگن آقا مثلا ما از فلان مرکزیم، میخوایم شما این مقاله رو کار کردی توی فلان مجله چاپ کردی، اون نمونه ایمیلش زیاده.
بله.
آقا توی این مقاله تو فلان جا چاپ کردی، ما از شما دعوت میکنیم که مثلا دو سال با این هزینه ای که ما میدیم بیای فلان کارو برام انجام بده، کار پژوهشی. یا اینه یا برعکسشه، شما میری مقاله کار کردی اینا، یه رزومه رو آماده میکنی برای اون استاده میفرستی. حالا اون استاده که توی خارج از کشور نشسته وظیفش اینه که یه پروژه‌ای رو براش تعریف کنه که یکی از مشکلات اون کشوره.
بله.
مثلا دارم میگم، من حالا مثال سازه‌ای میزنم به خاطر که رشتم توی این حوزه است. مثلا دارم میگم توی کشور مالزی یکی از دوستان من رفت مثلا اونجا تحصیل دکتراشو انجام بده، فوق لیسانسش ایران بود، گفته بودن که آقا ما بتون سبکی میخوایم که با لیکا، که حالا یه ماده یه مسئله مخصوصیه. بله. که مثلا تو کشور ما نیست نباشه، یه بتون سبک با مسئله که تو کشور ما هست درست کنی، بتونه که سبک بشه و مقاومت. بله. لازم رو داشته باشه که ما از این برای
دقیقاً دغدغه اون کشور.
حالا دانشجوی ما که تو اینجا دور بتون کار کرده میره اون کشور، دکتراشو میگیره تو
مشکل
اونجا و مشکل
اونا رو حل میکنه.
ولی توی دانشگاه ما چه جوریه؟ آیا تزایی که تعریف میشه اصلا مسئله کشور ما هست توش؟ آیا این تزی که تعریف میشه اصلا مشکره. میگم خیلی از این معضلات وجود داره.
بله.
که ما این نخبگان خودمون داریم میگیم آقا جان مسئله فلان کشور رو حل کن، مسئله
بله.
امارات رو حل کن، مسئله قطر رو حل کن، مشکل فلان جا رو حل کن، ولی مشکل اساسی کشور خودمون عملا توی دانشگاه های خودمون مطرح نمیشه. بله. یعنی ارتباط صنعت با دانشگاه یا حالا بغیر از همیشه میگن ارتباط سند با دانشگاه، ارتباط حاکمیت برای حل مشکلاتش با دانشگاه هم خیلی ضعیفه تو علوم انسانی. خب این ارتباطات زمانی که وجود نداره، خب این نخبه میبینه آقا مشکلی از کشور رو نیومدن بهش مراجعه کنن. آقا ایکس شما که مشکل، شما که یک نخبه در حوزه فلان، خب ما هیچ مشکلی تو کشورمون نداریم که شما بدیم حل کنیم. بله. خب بعد بریم مشکل دیگران حل کنید دیگه. و این حالا این بحثیه که وجود داره تو کشورم.
سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همراه گفتگوی علمی از شبکه رادیویی گفتگو هستید با موضوع چگونگی اجرایی شدن شناسایی و هدایت استعدادهای برتر استانهای کشور، که در خدمت دو تن از اساتید و کارشناسان برجسته پژوهشی و دانشگاهی هستیم. جناب آقای دکتر علی تهمک، پژوهشگر و محقق حوزه کار و مهاجرت، و جناب آقای دکتر مهدی بی‌طرفان، دبیر انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران. 30,035 شماره پیامک برنامه ماست و 162 شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان گرامی هستیم. فراموش نکنید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم که روی گوشه های خودتون نصب کنید تا از آرشیو زمانی شبکه رادیو گفتگو این برنامه و سایر برنامه ها رو بتونید که بازشنوی داشته باشید. جناب آقای دکتر تهمک، دغدغه ها و صحبت های آقای دکتر بی‌طرفان رو شنیدیم و به هر حال جای تأسف داره و به هر حال یه جورایی هم امیدواری داریم که بتوانیم به قید فوریت کاری انجام بدیم، حمایتی داشته باشیم. این امیدواری خیلی خوبه. چرا؟ چون در پس این امیدواری هم خب به هر حال یک حرکات و اقدامهایی باید انجام بشه که خب داره انجام میشه. یعنی جوانهای امید رو ما میبینیم. حمایت هامون، هدایت هامون، همیاری هامون رو به کدوم سمت ببریم؟
بله، تشکر میکنم آقای دکتر. یک ابتدای یک صحبتی رو داشتن، فرمودن که خانواده ها دوست دارن که خب اکثرا بچه ها رو ببرن به سمت مثلا دانش پزشکی یا دانش مهندسی به خاطر وضعیت معیشتی که وجود داره.
این رشته ها رو رشته های تو بورس و لوکس میدونن،
تو بورس و لوکس. بله. ولی من این رو تا حدودی قبول دارم، تا حدودی هم در بحث آسیب شناسی رد میکنم. در کل این وجود داره، اما جز آسیب شناسی نمیتونه باشه. چرا؟ چون رشته های علوم پزشکی، پزشک‌ها، مهندس‌ها در خیلی از کشورهای دنیا اون لول بالای درآمدی رو دارند. مثلا کشورهایی مثل آمریکا، مثل کانادا، خیلی از کشورهای پیشرفته اون درآمدهای بالایی که وجود داره همین پزشکی و مهندسی هم شاملش میشه. این وسط چه اتفاقی افتاده؟ مگر اون کشورها که حقوق یک پزشک قطعا بالاتر از یک کسیه که دنبال مثلا رشته های علوم انسانی میره، چه اتفاقی افتاده که اونها هنوز خواستار، خانواده ها خواستار این هستن که بچه هاشون یا بچه ها خواستار این هستن که دنبال علوم انسانی برن؟ رو بحث اون آسیب شناسی نخبگان من به این نتیجه بله. رسیدم. آسیب شناسی نخبگان، اون نقطه جالبی که وجود داره این هست. ببینید آقای دکتر، اون ابتدا یک مثالی رو زدن از اینکه تعداد بسیار بالایی از نایب قهرمان جام جهانی که فرانسه باشه سیاه پوست بودن. یک اتفاق خیلی خاصی وجود داره تو تمام این کشورها. فرانسه جزء اون 10 کشور برتر دنیاست که ایران هم جزءش بود که من عرض کردم.
بله فرمودین.
بله. خیلی کشورهای دیگه هم هستن که جزء جی 20 تن 20 کشور برتر اقتصادی دنیا. چیکار کردن اینها؟ اینها نخبه رو که فرستادند، وقتی برشون گردوندن تمام این کشورها میان و پست‌های عالی مدیریتی رو در اختیار این نخبه ها قرار میدند و پست‌های عملیاتی تر رو در اختیار نخبه هایی که از کشورهای دیگه جذب میکنن میذارن.
یعنی یه حمایت تمام قد.
حمایت تمام قد. خب قطعا به سمت اون مدیریت و اون نوع علوم انسانی این نخبه ها خواهند رفت. چه اتفاقی برای کشور ما میفته؟ ما که اصلا از نخبه هایی که دارن، خب اونها نخبه هایی رو جذب میکنن که مثلا فنی مهندسی و پزشکی باشن دیگه، نخبه های ما هم که قشر متوسط رو به بالا هست عرض کردم، چون با پول خودشون دارن میرن و حمایتی هم نمیشن از طرف بله. حکومت و دولت، خب قطعا میرن و اونجا جذب میشن. نخبه هایی که به درد مدیریت ما میخورن متاسفانه جزء اون نخبه هایی هستن که من عرض کردم، نخبه های تلف شده. ما نخبه های عملیاتیمون که در اختیار کشورهای دیگه گذاشتیم، نخبه های مدیریتیمون هم که در همینجا تلف میشن. پس این اشتباهه که ما بگیم خانواده ها دارن این کارو میکنن.
بله.
مدیریت ما، مدیریت جذب نخبمون، مدیریت اقتصادمون که هست که باعث میشه که خانواده ها بچه هاشون رو تشویق کنن. چه خانواده ایه که نخواد بچهش اون چیزی که دوست داره رو بخونه؟ چه خانواده ایه که نخواد، مثلا میخوام بگم این نسل وای و نسل زد چرا دارن مهاجرت میکنن؟ هیچ کسی از سر شکم سیری مهاجرت نمیکنه، از سر اینکه رو دلخوشی مهاجرت نمیکنه. من با خیلی ها خب تحقیق داشتم، با خیلی ها من نشستم و صحبت کردم. اون نسل وای صحبتش اینه، میگه که من از ما که گذشت برای بچه هامون داریم میریم. نسل زد صحبتش اینه که اینجا بمونیم که چیکار کنیم.
متشکرم. سپاسگزارم جناب آقای دکتر تهمک. ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم دکتر صدیقه صائمیان، رئیس محترم شورای سیاست‌گذاری مجله علمی انجمن مدیریت ایران. خانم دکتر صائمیان سلام.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سپاسگزارم، خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. خانم دکتر صائمیان، بنده افتخار شاگردی حضرت عالی رو در انجمن علمی مدیریت ایران داشتم و دارم.
شما دوست دارین، استاد بزرگوار هستید.
سپاسگزارم.
خدمتتون هستم آقای دکتر.
سپاسگزارم. خانم دکتر صائمیان، در رابطه با چگونگی اجرایی شدن شناسایی و هدایت استعدادهای برتر استانهای کشور صحبت میکنه و موضوع اصلی گفتگوی ما هست.
بله.
این روزها به هر حال شناسایی استعدادها و اینکه بخواهیم استعدادها رو بشناسیم موضوع خیلی مهمی هست و مهمتر از اون مراحل بعد از شناسایی هست که
بله.
دغدغه اساتید حاضر در استدیو هم همین بود، اینکه شناسایی کردیم، خب الان چه کنیم؟ از شما در این رابطه میشنویم.
خواهش میکنم. من اجازه میخوام قبل از اینکه وارد موضوع بشیم اول یک تعریفی از نخبه یا افراد با استعداد داشته باشیم که بعد بتونیم در ادبیاتی که برای جذب و نگهداری اینها استفاده میکنیم راهنمای بهتری رو در دستمون باشه که بتونیم به دنبال تعیین معیارها برای چه افرادی هست.
خدمتتون هستم.
اولا نخبه آقای دکتر اساسا به فردی گفته میشه که در خلق و گسترش علم و فناوری، هنر و ادب، فرهنگ و مدیریت بتونه ارزش آفرینی بکنه.
بله.
بنابراین مجموعه فعالیت هایی که این گونه افراد انجام میدن اساسا مبتنی بر هوش و خلاقیت و انگیزه و توانایی های ذاتیشون هست که با خبرگی و تخصص میتونن موجب سرعت بخشیدن به اطلاعی یک کشور باشن.
بله.
این در واقع اساسا اون تعریف اولی هست که ما از افراد نخبه داریم. خب طبیعتاً وقتی اینها به حال مدارج تحصیلیشون رو طی میکنن و وارد بازار کار میشن، بحث شناساییشون و جذبشون مطرح میشه. همطور که میدونید به حال این استعدادها در سطوح مختلف معنا پیدا میکنن.
بله.
بنابراین ما نیاز هست که یه تقسیم بندی از انواع استعدادها بنا به تخصص و نوآوری‌هاشون در اون حوزه‌های خاص داشته باشیم.
بله.
طبیعتاً در جایی که ما نقشه جامعه علمی کشور رو بررسی می‌کنیم، جایگاه این افراد به خوبی در اونجا مشخص میشه.
بله.
که این ما برای مثلا 5 سال یا 10 سال آینده به چه تخصص‌هایی در چه حوزه‌هایی نیاز داریم. نکته‌ای که قبل از جذب مطرح میشه بحث پرورش این هاست.
بله.
که ما در واقع توی بحث پرورش نظام‌های آموزشی باید بتونن این استعدادها رو به گونه‌ای در واقع پرورش بدن که بتونن نیازهای آتی کشور رو
بله.
از طریق تخصصی که به عهده می‌گیرن و وظایفی که به عهده می‌گیرن انجام بدن. بنابراین تو بحث جذب ما در ابتدا بحث شناسایی و ارزیابی و کشف استعدادها رو داریم.
بله.
که بنا به ضرورت در داخل سازمان خودمون بتونیم از این استعدادها بهره بگیریم. برای این کار به هر حال کانون‌هایی در سازمان‌ها الان برقرار هست که این کانون‌ها ارزیابی می‌کنن افراد رو بر اساس استعداد و تخصصی که در حوزه‌های مختلف دارن و بعد نسبت به جذب و نگهداری و حفظ اونها برنامه ریزی هایی رو انجام میدن. خب ما در این حوزه من به نظرم میاد یکی از آسیب هایی که سازمان های ما باهاش مواجه هستن اینه که تو بحث حفظ و نگهداری خیلی موفق عمل نمی کنن، به دلیل اینکه فرد با استعداد آقای دکتر اساساً رویکرد، نگرش و رفتارهایی که از خودش بروز میده یه رفتار مبتنی بر نوآوریه و تسریع در نوآوری. بنابراین سازمان هایی که بدنه لخت داشته باشن و خیلی در واقع این توان رو نداشته باشن که از ظرفیت های نوآورانه این افراد استفاده بکنن، به تدریج این افراد ممکنه به گوشه ای از سازمان هدایت بشن، به قول معروف میگن نادیده گرفته میشن. چیزی که حالا تحقیقاتی که انجام شده بود نشون میداد که یکی از دلایلی که افراد نخبه یا با استعداد معمولا وقت خروج از کشور که مطرح میشه نرخ بسیار بالایی هم برای مستطر هست اینی که این افراد دیده نمیشن. یعنی یکی از گله هاشون این هست که ما در داخل سازمان جایگاه مناسب خودمون رو نداریم و اساسا نمیدونیم که در آینده نزدیک چه تغییراتی قراره در مسیر شغلی ما اتفاق بیفته تا به تعالی برسیم. بنابراین موضوع حفظ و نگهداری که برمیگرده به مدیریت سرمایه های انسانی و ارزیابی عمل کرد یکی از زیرساخت های بسیار کلیدی برای بحث مدیریت استعداده. خب نکته دیگه که در اینجا مطرح میشه بحث نظام های انگیزشی هست. من همواره معتقد بودم که مسائل مالی یه بخش در واقع خواستگاه این افراد با استعداده. واقعیتش این حالا مطالعاتی که ما چه در ایران چه در بیرون از ایران انجام دادیم این نشون میده که بخش مالی علارغم این که ممکنه جوامع به نظرشون بیاد به صورت عام که این بخش مهمه، اتفاقا این بخش خیلی نمره بالایی رو کسب نکرده. انگیزه های غیر مالی در اینجا بسیار تعیین کننده است. اینکه فرد در نظام ها و محیط های پیچیده و پویا بتونه ارزش آفرینی بکنه، بتونه استقلال رأی داشته باشه، بتونه سرعت نوآوری خودش رو در واقع اونجور که در ذهنش هست رو بتونه به خوبی پیش ببره و موانعی بابت این پیشرفت در جلوی پاش توی سازمان ها ایجاد نشه. خب وقتی این اتفاق بیفته طبیعتاً ما توسعه سازمان ها رو به عهده مدیران سرمایه های انسانی ببینیم که در اینجا نقش بسیار کلیدی دارن و به نظرم میاد که خیلی از سازمان های ما حالا خوشبختانه برخی که به خصوص توی فناوری های نوین دارن کار میکنن تو جذب نخبگان تونستن موفق تر عمل بکنن، ولی برخی از سازمان ها هیچ کارراهی برای جذب و نگهداری این افراد با استعداد ندارن و معتقد هستن که اینها هم مثل بقیه افرادی که در داخل سازمان هستن باید به تعنی و با تأمل سلسله مراتب سازمانی رو طی بکنن، در حالی که واقعیتش این است که اینا علارغم سن کمی که دارن ذهن خیلی خلاقی دارن. به همین دلیل هست که وقتی درخواست هایی رو برای سازمان ها، شرکت ها و یا دانشگاه های معتبر خارجی میفرستن اینها رو بلافاصله جذبشون میکنن. این به نظرم یکی از نکاتی بود که ما مسلزمین هست که واقعا بستر مناسب رو برای حفظ و نگهداری این افراد با استعداد و نخبه در سازمان ها مهیا بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از توضیحاتتون و اینکه همراه گفتگوی علمی بودین. سرکار خانم دکتر صدیقه صائمیان، رئیس شورای سیاستگزاری مجله علمی انجمن مدیریت ایران. خانم دکتر از شما سپاسگزارم و خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. خب به انتهای برنامه نزدیک شدیم و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان ارجمند که با موضوع چگونگی اجرای شدن شناسایی و هدایت استعدادهای برتر استانهای کشور با ما همراه بودین، با حضور مهمانان و اساتید گرانقدری که در استودیو خدمت این عزیزان بودیم. جناب آقای دکتر علی تهمک، پژوهشگر و محقق حوزه کار و مهاجرت، و جناب آقای دکتر مهدی بی‌طرفان، دبیر انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران. سپاسگزاریم از حضور و همراهیتون. با آرزوی توسعه‌مندی و اثرگذاری علمی، درودتان، خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه هموطنان گرامی. آنچه شنیدید گفتگوی علمی بود از رادیو گفتگو. ساعت همینک 21:52 است. برنامه رو ادامه میدیم، در کنار شما همچنان هستیم.
خبر خوب.
به نام خدا. امروز یه خبر خوب از استان لرستان براتون داریم. در اجرای طرح شهید سلیمانی قراره به 125 روستا در استان آبرسانی بشه که در این باره صحبت‌های حمیدرضا کرموند، مدیر عامل آبپای استان لرستان رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سال 1400 یه پروژه ملی تعریف شد برای رفع مشکل کمبود آب روستاهای کشور، شامل 10,000 روستا که استان لرستان هم شامل میشد. با توجه به این که ما 3,000 روستا در سطح استان داریم و یکی از استانهایی هستیم که روستاهای متعدد داره و پراکندگی زیاد، مضافاً این که روستاها در مناطق کوهستانی هستن، به هر حال این پروژه حائز اهمیت هست برای استان لرستان. عمدتا روستاهایی هستند که در مناطق دوردست و دورافتاده و به نوعی کم برخوردار هستند. در برآورد اولیه قرارداد ما که در واقع قراردادی هست بین وزارت نیرو و سپاه پاسداران، البته معین استان ما بسیج سازندگی، 125 روستا که برآورد اولیه‌مون 425 میلیارد تومان بود قرار داره. البته ما برآورد میکنیم و محاسبه کردیم که بیش از این روستا انشالله آبرسانی بشه. پایان سال 1400 عملیات شروع شده و شامل بیش از 500 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع در روستاها هست که هم لوله‌های فولادی و پلی اتیلن در این پروژه به کار میره. مضافاً 15 حلقه چاه در این پروژه پیش بینی شده. ایستگاه‌های پمپاژ 23 واحد ایستگاه پمپاژ داریم و یه تصفیه خونه و البته تعداد 2 دهنه بهسازی چاه داریم. همینطور مخازنی که این روستاها رو بتونن در واقع تأمین آب کنن و در واقع بتونن مخازن ذخیره‌ای باشن برای این روستاهایی که 62 واحد مخزن داریم بالغ بر 17,000 متر مکعب. این فاز اول این پروژه هست و ما با توجه به اینکه تعداد زیادی روستا داریم، فاز دومی هم برای این پروژه ملی تعریف شده. ما در استان لرستان در اون پروژه هم در اون فاز هم 480 روستا خواهیم داشت. عرض کردم که در قرارداد موجودمون 125 روستا پیش بینی شده که فکر میکنیم تا 300 روستا افزایش پیدا کنه، با توجه به اینکه مسیرهایی که ما آبرسانی میکنیم تمام روستاها را تحت پوشش قرار خواهیم داد و بتونیم فاز دوم انشالله که شامل تقریبا 480 روستا هست رو انشالله انجام بدیم.
دوستان شنونده، به پایان بخش دوم دوشنبه های رادیو گفتگو رسیدیم. همکاران پرتلاش و هنرمندم رو در این بخش حضورتون معرفی میکنم. تهیه کننده و هماهنگی جناب آقای هومن مرادی، صدا بردار جناب آقای مهندس بهنام رحمتی و من گوینده درویشی. در این شب زیبای زمستونی امیدوارم کتاب زندگیتون رو که ورق میزنید دلخوشیهاش اونقدر زیاد باشه که خاطرات تلختون فراموش بشه. خیر پیش و خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. شما شنونده بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو هستید. این بخش تو ساعت 6 صبح ادامه داره. من سید محمد عطاری امشب همراه هستم با ابراهیم اسلامی تهیه کننده و حسین تعالی صدا بردار. دوستان اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و همچنین پشت صحنه برنامه‌ها رو ببینید. همچنین میتونید به آرشیو اون برنامه‌ها هم دسترسی داشته باشید. خب، با رسیدن به ساعت 22 طبق معمول شنونده صدای پای شب هستید که این برنامه تا ساعت 23:45 دقیقه ادامه خواهد داشت.
صدای پای شب،
صدای پای شب.